خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان افشاک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 31 شهریور 1394 برابر با 22 سپتامبر 2015 میلادی. اگه میخواییم همین اول صحبت همه چیز و همه جا خبر بگیریم، ما براتون یه مجله 60 درجه داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شمایی که صدای ما رو از رادیاتون میشنوین، اگه بخواییم میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا بر روی ماهواره هاتفرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو هم به شما تقدیم میکنم. با عرض پوزش، میکروفون من افتاده بود و مجبور شدم نصفش کنم. در این فاصله از همه همکاران هم پوزش میخوام، به من اشاره میکردن که میکروفونم افتاده. خب بریم برنامه رو شروع کنیم. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی امیر در بخش فنی ما رو همراهی میکنه و اینجا در استودیو هم حسن جعفری همراه ماست تا خبرها رو با هم دیگه بشنویم.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، ساعتی پس از اظهارات یوکیامانو در مورد پیشرفت‌های قابل ملاحظه در روند راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاخ سفید این روند را نشانگر همکاری ایران خواند. یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که روند نمونه برداری در پارچین با مسئولیت و تحت نظارت آژانس انجام شده و در روند راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. در واکنش به این اظهارات، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت نشانه ها حاکی از همکاری ایران با آژانس است و اظهارات آمانو باطل کننده انتقادهایی است که می گفتند بازرسی ها به خود ایران سپرده شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با اشاره به تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران بار دیگر ضربه‌های 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را عمیق‌تر از آنچه تاکنون گفته شده ذکر کرد. آقای هاشمی که در همایش آکادمی اقتصاد سلامت سخن می‌گفت، با اشاره به شرایط بحرانی منطقه از کسانی که به گفته او با شعار اسلام و انقلاب علیه این توافق سنگ‌اندازی می‌کنند، انتقاد کرد و هشدار داد که اقدامات آنان پیامدهای امنیتی در پی خواهد داشت. هاشمی رفسنجانی همچنین تأکید کرد که طرف غربی عجله‌ای برای برداشتن تحریم‌ها ندارد و به گفته او خودمان باید دلمان بسوزد. پارلمان مجارستان روز گذشته اختیارات بیشتری به ارتش این کشور برای کنترل مرزهای خود اعطا کرد. بنابر مصوبه جدید، ارتش مجارستان میتواند برای کنترل پناهجویان در مرز از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشکاور و سایر تجهیزات غیر مرگابر استفاده کند و پلیس نیز اجازه دارد در جستجوی پناهجویان غیرقانونی وارد خانه‌ها شود. ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای مجارستان، در جلسه پارلمان گفت مرزهای ما و همچنین روش زندگی ما که بر پایه احترام به قانون است در خطر قرار گرفته. مجارستان و تمامی اروپا در خطر است. اقدام پارلمان مجارستان در آستانه دو نشست مهم صورت می‌گیرد. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا قرار است امروز برای رایزنی در مورد سهمیه‌مندی پناهجویان در بین اعضا در بروکسل گرد آیند و فردا نیز سران اروپا در نشستی جداگانه شرکت خواهند کرد. در واکنش به اظهارات بن کارسون نماینده نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد رئیس جمهور مسلمان، کاخ سفید گفته های او را در تضاد با قانون اساسی آمریکا خواند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت این موضوع مغایر با قانون اساسی آمریکا است که آزادی مذهب را در کشور تضمین می کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت اینکه رقیبان بن کارسون علیه این دیدگاه موضعی محکم نگرفتند مایوس کننده است. بن کارسون روز یکشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که رئیس جمهور آمریکا نمیتواند مسلمان باشد و اسلام با قانون اساسی آمریکا ناسازگار است. گروه‌های اسلامی و همچنین نهادهای مدافع حقوق مدنی در آمریکا خواستار کنارگیری آقای کارسون از ادامه رقابت‌ها شدند و رقیبان همحزبی او نیز گفتند که با وی هم‌عقیده نیستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده روز گذشته پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت دو طرف در مورد راه‌های اجتناب از بروز درگیری‌های اشتباهی بین نظامیان دو کشور در سوریه به توافق دست یافتند. بنیامین نتانیاهو را در این سفر فرماندهان ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همراهی می‌کنند و از این رو این سفر سفری مهم ارزیابی شده است. اسرائیل پیش از این حملاتی علیه شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب سوریه انجام داده و بنابر گزارش‌ها نگران است که مداخله نظامی روسیه در جنوب سوریه به درگیری‌های اشتباهی بین نیروهای دو طرف منجر شود. رضا
ممنونم از حسن جعفری که 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید آسیب‌های ناشی از تحریم‌های 8 سال گذشته قابل بیان نیست و اجرایی نشدن توافق هسته‌ای اخیر پیامدهای منفی برای امنیت کشور خواهد داشت. نگاهی به دلایل سقوط بازار بورس تهران با وجود چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها در گفتگوی اقتصادی روس. هیلاری کلینتون تلاش‌هایش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و چشم‌انداز سیاست آمریکا در صورت پیروزی او. از ماجرای کاهش تدریجی یارانه‌ها تا تعطیلی دکل‌های نفت خوزستان در نگاهی به روزنامه‌های امروز. تیم ملی والیبال ایران به استرالیا باخت، حریف بعدی کاناداست. و امروز روز جهانی بدون خودروست، روزی که ترانه‌های زیادی به همین مناسبت ساخته شده. از این ترانه‌ها خواهیم شنید. پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. پیامک هم برای ما میتونین بفرستین به این دو شماره: 2048 799 500 99 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با انتقاد از مخالفان توافق هسته‌ای وین در داخل کشور گفت که عمق آسیب‌هایی که از تحریم‌های 8 ساله اخیر به کشور وارد شده قابل بازگو شدن نیست. آقای رفسنجانی با اشاره به بحران‌های امنیتی موجود در خاورمیانه افزود که اجرایی نشدن توافق هسته‌ای اخیر پیامدهای منفی برای امنیت کشور به دنبال خواهد داشت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
از 8 سال دولتی که این همه خرابی به بار آورد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی بار دیگر از گفتگوهای هسته‌ای و اقدامات دولت حسن روحانی در این زمینه تقدیر کرد و از کسانی که در راه این گفتگوها در داخل کشور به گفته او سنگ اندازی کرده اند انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای رفسنجانی، او روز دوشنبه در همایش اقتصاد سلامت در این باره گفت که دولت در بحث هسته‌ای وارد منطقه ممنوعه شد و کار بزرگی را انجام داد.
شورای امنیت در ظرف نیم ساعت جلسه‌ای که مربوط به این قسمت بود 6 خطنامه خطرناک را از بالای سر ما برداشت. از لحاظ بین‌المللی مشروع می‌شد که بیان بجنگند. کار به این بزرگی رو دولت کرده، ولی خب میبینید آدم های هستایی که انطوری چشمشون میبندن، دهنشون باز میکنن، هرچی خواستن میگن.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مسئله تحریم ها گفت که تمام ضربه هایی که در طول 8 سال گذشته از تحریم ها نصیب کشور شده بازگو نشدند و افزود که معضلات حوزه سلامت در کشور تنها گوشه ای از پیامدهای تحریم های چند سال اخیر است.
خب میدونیم کسانی هستند که دسترسی به دارو ندارند. میدونیم بعضی داروهای تاریخ گذشته رو میدن بهشون مصرف میکنن. ضربه هایی که بهمون وارد شد این 8 سال رو نگفتیم. چیزای ظاهرش که مردم میفهمن یه کمی تذکر داده باشه. عمق قضیه از این حرفا خیلی بالاتره.
چند روز پیش از این سخنرانی آقای رفسنجانی در اظهاراتی مشابه از مخالفان توافق هسته‌ای در کشور انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، به گفته او مردم به افراطی‌ها درس بزرگی دهند. به اعتقاد علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، اظهارات چند روز اخیر هاشمی رفسنجانی در حمایت از دولت حسن روحانی در بحث توافق هسته‌ای، نگرانی او از تنگ‌تر شدن فضای سیاسی پس از توافق هسته‌ای برای او و همفکرانش در عرصه سیاسی کشور است.
این موضع‌گیری رفسنجانی برمی‌گرده به تشدید شکاف در داخل حکومت بعد از توافق هسته‌ای و در از اختلافات مربوط به دوره پسا توافق هستش که چه سیاست‌های در عرصه داخلی و در عرصه خارجی رخ بده. آنچه که در توافق هسته‌ای به دست آمد لزوماً منبعث بر خاص دولت یا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 نبود، بلکه این عقب نشینی که رهبری و بخش مسلط قدرت گرفته بود قبل از اون انتخابات و آماده شده بود تا به یک معامله هسته‌ای با آمریکا و دیگر کشورهای غربی دست بزنه، پیشاپیش زمینه رو آماده کرده و دولت در این بستر تونست بالاخره به این توافق دست پیدا کنه که البته به حال توانایی‌های دیپلماتیک و حقوقی تیم جدید رو هم به حال یک مزیتی داشت در اینکه به حال توافق تونست از آخرین تعیین‌ها هم عبور بکنه. اما برای بعد از این هست که اختلاف خودشو نشون میده، یعنی اون تفسیری که رفسنجانی و روحانی از توافق ارائه دادن و تمایل دارن که این تنه سودایی به دیگر ابعاد حوزه‌های سیاست خارجی تامین پیدا کنه، این با مقاومت و مخالفت صریح رهبری مواجه شده که میخواد توافق هسته یک استثناء باشه، نه قاعده و نه فصل جدید در سیاست خارجی کشور. و همچنین به موازات در عرصه داخلی هم رهبری و نیروهای همسو به شدت مخالف این هستند که تغییر بزرگ و چشمگیری در عرصه سیاست داخلی به وجود بیاد.
ابراز نگرانی اکبر هاشمی رفسنجانی و مقامات دولت حسن روحانی از پیامدهای امنیتی اجرایی نشدن توافق هسته‌ای وین در حالی است که مخالفان این توافق در ایران که عمدتاً از جریان‌های سیاسی تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، اجرایی و عملی شدن آن را نقض حاکمیت و استقلال ایران در عرصه‌های مختلف توصیف کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
خبرگزاری مهر میگه که 17000 نفر کشته شدن در جاده ها و بیش از 300000 نفر در طی سال گذشته مجروح. اگر مردانه می ایستادیم جلو سرقت ها و دزدی ها و فساد اداری، آیا هرچه حکومت ضرب و شتم می کرد تلفات جامعه انسانی ایران بیش از این بود؟ آیا قراضه بودن این ماشین ها، ناهماهنگی این ستون حمل و نقل، این نقص فنی ماشین های داخلی، عدم سرکشی به موقع و نظارت پلیس حق حسابی، آیا اینها هیچ دخالتی نداره، فقط تقصیر راننده هاست؟ نه، سر تا پای این نظام فساد گرفته این نظام رو و لیاقت و عرضه هیچ کاری رو نداره، نه محیط زیست رو، نه جاده ها رو، نه آموزش پرورش رو، نه سلامت مردم رو، نه اخلاق جامعه رو، نه امنیت جامعه رو، هیچ و هیچ، فقط دزدی و غارت و سرقت اموال مردم و دروغ و ریا و بس.
به آقای رئیس جمهور بگم که چه پارس خودرو و ایران خودرو و هر دو اتومبیل های درست میکنن که تو بازار از مثل اشغال میمونه. این سفره را چند ساعت تحویل این مردم میدن، یه پراید که 3 میلیون تومان هزینه شه به 20-21 میلیون تومان به این مردم بیچاره میدادن. نمیدونم چرا ایرانی ها اینو میخریدن. تازه اتومبیل نداشته باشی بهتر تا 21 میلیون تومان به یه پراید بدید، تازه ماشینای دیگرش هم هیچی. خیلی متاسفم برای این ملت غیر ایران. 3 روز پیش در عرض 300 نفر کشته و 1750 نفر زخمی در جاده های شمال ایران و خراسان.
آقای خامنه ای، شما میگی که تا 25 سال دیگه اسرائیل شاید نباشه، وقتی طور میگی که شما تا 10 سال دیگه هستی، از کجا معلوم شما هم شاید نباشه تا 10 سال دیگه؟
این جریان این 18 میلیارد و آخر ما نفهمیدیم سمت ترکیه رفت، چی شد جریانش؟ بالاخره گرفتن اون آقا رو، این 18 میلیارد دلار. بعدم آقای اردوغان یه چند وقت پیش، حدود 2 ماه پیش صحبت تو صحبتاش هست، صحبت از یه 18 میلیاردی کرد که برای وجود داعش یا اون جنگی که تو اون منطقه به وجود اومده به ترکیه ضرر خورده. میخوام ببینم ارتباط اون 18 میلیارد با این 18 میلیاردی که از ایران رفته چیه؟
ما ملت ایران از آقای آمانو خواهش میکنیم تحت تأثیر هیچ فردی یا افرادی یا کشوری قرار نگیره، هرچی را که با چشمای خودش میبینه همون را به شورای حکام ارائه کنه تا نسلهای آینده دچار مشکل نشن. ما دیگه دو نسل فنا شدیم، کافیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به موضوع تداوم سقوط در بورس تهران می‌پردازیم در گفتگوی اقتصادی امروز. با وجود خبرهای خوش در عرصه سیاست خارجی و به ویژه چشم‌انداز آغاز قریب الوقوع رفع تحریم‌ها، ریزش شاخص کل در بازار سهام تهران همچنان ادامه داره. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، آیا این تناقض که از یک طرف رفع تحریم‌ها در راه و از یک طرف بورس سقوط می‌کنه عجیب و حتی در تضاد با واقعیت نیست؟
تناقضی که به اون اشاره میکنین حتی به نوعی معمای تلخ تبدیل شده برای فعالان بازار سرمایه. از یک طرف گشایش بزرگی حاصل شده در فضای بین‌المللی ایران در پایان گفتگوهای بسیار دشوار هسته‌ای در تیر ماه گذشته، با امضای برجام راه باز شد برای فرایند رفع تحریم ها. هیئت های بزرگ اقتصادی یکی بعد از دیگری به تهران میان. کنگره آمریکا دیگه نمیتونه جلوی اجرای برجام رو بگیره. خلاصه اینکه کشور بعد از سالها از یک دوره تاریک انزوا بیرون میاد، ولی همزمان شاخص کل سهام به پایین ترین سطح در 2 سال گذشته رسیده و بورس تهران شاهد سخت‌ترین سقوط هست در تاریخ خودش. حتی به نظر میرسه که بورس به صورت اغراق‌آمیزی بدبین شده نسبت به آینده. با این همه اگر دقیق‌تر به واقعیت بازار سهام نگاه بکنیم، عواملی رو میبینیم که بورس رو به حالت افسردگی کشونده، به رغم خبرهای خوشی که در فضای بین‌المللی اقتصاد ایران موج میزنه.
خب پس بپردازیم به همین عواملی که میگین با وجود خبرهای خوش بورس رو به طرف حالت افسردگی سوق داده.
چند عامل مؤثر بوده و هستند در تداوم ریزش در بازار بورس تهران. اول اینکه با وجود دستیابی به برجام و شکستن سد انزوای ایران، هنوز در واقعیت تغییری به وجود نیامده. تغییرات مثبت از اوایل سال آینده میلادی شروع میشه، بعد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد انجام تعهدات از طرف ایران. دوم اینکه در فضای اقتصاد بین‌المللی خبرهای خوشی به گوش نمیرسه، به خصوص با گزارش‌های مربوط به کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و تأثیر این رویداد بر قیمت مواد اولیه به ویژه نفت. بورس تهران همیشه به شدت حساس بوده به چشمانداز درآمدهای نفتی کشور. بعضی از شرکت‌های سنگین وزن در بورس تهران هم از فروریزی قیمت مواد اولیه ضرر می‌کنند و سهامشون افت پیدا می‌کنه، به خصوص پتروشیمی. و بالاخره عامل سومی رو باید در نظر گرفت و اون رکود شدیدی هست که دامن اقتصاد ایران رو گرفته، با پیشبینی سقوط نرخ رشد کشور به 1 و حتی 0%.
آقای خاوند، این حالت ریزش در بورس تهران تا کی ادامه خواهد داشت؟
اگر رویداد غیر مترقبه‌ای اتفاق نیفته، این دوره از رکود تاریخی بازار سهام تهران قاعدتا باید تا آخر امسال تموم بشه.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه امروز تهران رو ورق میزنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، شروع کنیم از صفحه اول روزنامه ها و قبل از هر چیز روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد امروز عکسی خودش رو به آقای حسن روحانی اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که گام هایی برای بهبود روابط میان ایران و آمریکا باقی مانده. یک گزارش داره درباره اینکه تیر احمدی نژادی ها به نوشته روزنامه خطا رفته و مدرکی مبنی بر محکومیت آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی وجود ندارد. روزنامه آرمان عکس یک خودش رو به آقای جانکری و آقای محمد جواد ظریف اختصاص داده و نوشته که به دلیل اینکه آقای روحانی و آقای اوباما احتمالاً دیدار نخواهند کرد، مأموریت جانکری و آقای ظریف مهمتر شده. تیتر یکی این روزنامه اظهارات قائم مقام وزیر کشور هست درباره اینکه تلاش‌های وزارت کشور برای جلب اعتماد اصلاح طلبان و سایر گروه‌ها برای شرکت در انتخابات به مذاکراتی با شورای نگهبان منجر شده برای تایید صلاحیت‌ها. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی با عنوان آن سوی اتهام منتشر کرد درباره ماجرای اتهاماتی که آقای احمدی نژاد علیه آقای اسحاق جهانگیری وارد کرده بود. عکس یک روزنامه گزارشی با عنوان شیخ‌های سیاست پیشه و یک ویژه‌نامه هم روزنامه شرق امروز داره درباره کارنامه 9 دوره عملیات‌های مهم ایران در جنگ ایران و عراق. روزنامه بهار هم امروز در تیتر یک خودش خبر داده که طرح کاهش یارانی نقدی در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده و در نطفه خفه شده. عکسی که این روزنامه گفتگویش با علی مطهری نماینده مجلس که گفته نباید برای مطبوعات خط قرمز مصنوعی گذاشت. و روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای مستند آقای محمد رضا شجریان ساخته شده و در این مستند این استاد سرشناس آواز ایران تاکید کرده که من فرزند ایرانم.
ارزیابی روزنامه از صحبت‌های حسن روحانی درباره احتمال برقراری رابطه میان ایران و آمریکا چیه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردند. برخی از روزنامه‌ها یادداشت‌هایی هم دارن. روزنامه اعتماد که نزدیک است به روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی، از قول آقای روحانی نوشته که توافق هسته‌ای نخستین قدم برای کاهش تخاصم ایران و آمریکا هست. این گفتگو رو به نوشته روزنامه ایران آقای روحانی در این اظهارات که در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا انجام داده. روزنامه آفتابی از به سراغ چند چهره تحلیلگر در ایران رفته، از جمله آقای صادق زیباکلام که ایشون تاکید کرده که اینکه باید چه قدم‌های دیگری به پیش برداریم تا رابطه ایران و آمریکا به سمت بهبودی حرکت کند چندان اهمیتی نداره، که چرا که هر دو طرف به گفته ایشون معمولا در این مواقع میگن که طرف مقابل باید این گام رو برداره. آقای زیباکلام تاکید کرده که مهم اینه که چه کسی این گام رو برداره. البته خود آفتابی از تاکید کرده که اظهارات آقای روحانی در این زمینه مثبت بوده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران سر مقاله خودش رو بدون اشاره به سخنان آقای روحانی به نوعی به واکنش به اظهارات ایشون اختصاص داده با تیتر چیستی و چرایی راهبرد نفوذ آمریکا در پسا توافق، و تاکید کرده که از نشانه های بصیرت اینه که به نوشته روزنامه جوان این هست که آمریکا بعد از توافق هسته‌ای در صدد نفوذ به ایران هست و این روزنامه تاکید کرده که خامندیشی است اگر به بهبود رابطه با آمریکا کسانی در ایران فکر کنند.
روزنامه قانون از تصویب دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این روزنامه خبر داده که پیش از ظهر روز گذشته نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رأی موافق دادند. اونطوری که این روزنامه نوشید 140 نماینده رأی موافق دادن، 36 نماینده رأی مخالف و 7 رأی ممتنع. در مجموع دو فوریت اون تصویب شده. حالا باید جزئیات اون مورد بررسی قرار بگیره. تاکید کرده این روزنامه که بر اساس قوانین فعلی در ایران چنین فرزندانی حق داشتن شناسنامه تا 18 سالگی رو ندارن و این مشکلات بسیاری در سالهای اخیر در ایران برای زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودن ایجاد شد.
و خیلی کوتاه روزنامه ابتکار گزارشی داره درباره افزایش خشونت در جامعه ایران. نشانه های چنین وضعیتی به روایت این روزنامه چیه؟
روزنامه ابتکار در این گزارش استناد کرده به سخنان معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه که ایشون گفته 15% خشونت در جامعه ایران افزایش پیدا کرده بنابر اطلاعات پزشکی قانونی. و این روزنامه تاکید کرده که آرامش در حال رخت بر بستن از جامعه ایران است.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم از خبرهای ورزشی بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره لیگ برتر فوتبال ایران و نتیجه‌ای که ثبت شد در بازی استقلال و نفت، همچنین جام جهانی والیبال و شکست ایران که نارضایتی شدید هواداران این رشته را در پی داشته صحبت میکنیم و البته درباره فوتسال زنان قهرمانی آسیا و برتری تیم ملی ایران. از جام جهانی والیبال شروع کنیم. ایران در مسابقه‌ای که به نظر می‌رسید به راحتی پیروز خواهد شد، در سه ست متوالی شکست خورد در برابر استرالیا، تیمی که همیشه در برابر ایران مغلوب بوده و البته در رقابت‌های گزینشی برای المپیک لندن تونست ایران رو ببره. در دیداری حساس اونجا ایران رو برد. اینجا هم توی مسابقه حساس که در واقع بیانگر کیفیت دو تیمیه که مدعی به صعود به رقابت‌های المپیک هستند، در کنار ژاپن، تیم‌های مدعی آسیایی و شکست ایران که درباره‌اش زیاد صحبت شده. از جمله واکنش‌ها، مصطفی کارخانه سرمربی سابق تیم ملی جوانان، مربی تیم ملی، از مربیان شاخص ایران در این رشته ورزشی گفته که بازیکن‌ها اون انگیزه لازم رو ندارند برای حضور در چنین مسابقاتی. کواچ هم ابراز نارضایتی کرده از نتیجه این مسابقه و البته واکنش هواداران در شبکه‌های مجازی. همچنین برنامه‌های متعدد صدا و سیما که به بررسی دلایل شکست‌های والیبالیست‌ها اختصاص داره، این تیم در بازی بعدی خودش باید با کانادا رو در رو بشه. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، برتری استقلال مقابل نفت و شکستن تلسمه تیم نفت بعد از سه شکست متوالی استقلالی‌ها بالاخره تونستند این تیم رو ببرند. علیرضا منصوریان پیش از آغاز مسابقه به ایرانوند سنگربان ملی پوش خودش رو از ترکیب این تیم کنار گذاشت و از وحید شیخ ویسی استفاده کرد. بعد به ایرانوند حتی حاضر نشد بیاد گرم کنه در زمین به عنوان دروازه‌بان ذخیره و با این ترتیب او رو منصوریان از فهرست 18 نفره هم کنار گذاشت. اما اتفاقی که در جریان این مسابقه رخ داد، منصوریان با توجه به علاقمندی که به باشگاه استقلال داره روی نیمکت بلند نشد، برخلاف همه بازی‌ها که حضور پرجنب و جوشی کنار زمین داره. این مسئله از بعد وفاداری به باشگاه استقلال که او سالها برای این تیم بازی کرده در خور توجهه، اما غیر حرفه‌ای کاملا با توجه به قراردادی که او با باشگاه نفت داره و اصولا مربی‌ها در فوتبال دنیا چنین حرکتی رو نسبت به باشگاه سابقهشون انجام نمیدن چون کاملا غیر حرفه‌ایه. فوتسال زنان آسیا و برتری ایران با نتیجه 6-0 مقابل هنگ کنگ در دیداری که سارا شیربگی 4 گل به ثمر رسوند و در پایان بازی هم به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. بازی بعدی تیم ایران در برابر تیم ازبکستان خواهد بود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرده که امیدوار این تیم نایب قهرمانی دوره قبل رو تکرار کنه، اما خود او میدونه که دوره قبل وقتی ایران نایب قهرمان شد سرمربی این تیم خانم مظفر رو کنار گذاشتن با توجه به اینکه خود فدراسیون هم چنین تمایلی نداشت، اما هم مظفر هم ایران دوست سرمربی تیم فوتبال زنان ایران با تصمیمی که خارج از فدراسیون فوتبال گرفته شد و تو اون مقطع زمانی خیلی صدا صدا شد که چرا باید بنا به دلایل حراستی که اعلام هم نمیشه جمعی از مربیان زن در فوتبال و فوتسال از فعالیت محروم بشن. حالا باید دید این کادر جدید چه نتایجی در مسابقات به جا خواهد گذاشت. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود، خبرهای ورزشی رو شنیدیم و بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. در ایران دقیقاً ساعت 7:30 بامداد نیمه دوم برنامه رو آغاز می‌کنیم و همراه میشیم یک بار دیگه با همکارم حسن جعفری تا از خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان بشنویم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که روند نمونه برداری در پارچین با مسئولیت و تحت نظارت آژانس انجام گرفته است. کاخ سفید آمریکا اظهارات اخیر یوکی آمانو را نشانگر همکاری ایران توصیف کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داد اقدامات کسانی که علیه توافق هسته‌ای به گفته او سنگ اندازی می‌کنند پیامدهای امنیتی در بر خواهد داشت. در آستانه دو نشست اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان، پارلمان مجارستان اختیارات بیشتری به ارتش این کشور برای کنترل مرزهای خود داد. در واکنش به اظهارات بن گارسون، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا که گفته بود رئیس جمهور آمریکا نباید مسلمان باشد، کاخ سفید این گفته ها را در تضاد با قانون اساسی ایالات متحده خواند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید مجلس باید بدون رد یا تایید برجام در مصوبه تنها به خطوط قرمز اشاره کند. به نوشته روزنامه اعتماد، طی 3 روز پایانی هفته گذشته 100 نفر در تصادفات جاده کشور جان باختند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار در محله شیعی نشین در بغداد را که 11 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. در پی برخورد خمپاره با ساختمان سفارت روسیه در دمشق، مسکو خواستار اقدام جدی جامعه جهانی شد. یک گزارش تحقیقی دانشگاهی از سرخورده شدن برخی از هواداران گروه داعش و بازگشت آنها خبر می دهد. و سرانجامی که حزب چپگرای سیریزا با پایان شمارش انتخابات پارلمانی در یونان به عنوان برنده این انتخابات معرفی شد. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره آخرین وضعیت هیلاری کلینتون، یکی از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفتگویی از پیش ضبط شده داریم با محسن میلانی تحلیلگر از تئاترها و نمایشگاه‌های جدید خبر می‌گیریم، روزنامه‌های استانی رو ورق می‌زنیم و ترانه‌های مرتبط با امروز می‌شنویم که روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده. و اگر که به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، همه اینها و بیشتر از اینها رو هم میتونید دنبال کنید و اونجا به تبادل نظر با دیگر کاربران صفحه فیسبوک ما هم بپردازید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رقابت کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای ریاست جمهوری آمریکا هر روز داغ‌تر و داغ‌تر میشه و ما هم به مرور چهره‌های مطرح رو معرفی می‌کنیم. از میان همه کاندیداهای زنی که نامشون مطرح، خانم هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات چهره شناخته شده تری، هرچند که سناتور برنی ساندرز هم برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت‌های جدی کرده و در موقعیت خوبی قرار گرفته، اما هنوز خانم هیلاری نفر نخست دموکرات این مبارزات انتخاباتی. آخرین وضعیت هیلاری کلینتون رو دنبال می‌کنیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که از فلوریدای جنوبی به ما پیوسته. آقای میلانی، خانم کلینتون چطور وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد؟
با عرض سلام، خانم هیلاری کلینتون سرشناخته ترین زن سیاسی آمریکاست و حتی میشه گفت که در جهان. ایشون قبلا بانوی اول و همسر بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود و بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری شوهرش، ایشون وارد مبارزات انتخاباتی در ایالت نیویورک شد و اولین زن سناتوری بود که از نیویورک به سنای آمریکا آمد. در سال 2008 وارد مبارزات انتخاباتی شد برای ریاست جمهور و قرار بود که این انتخابات رو ببره. ولی آقای اوباما خانم هیلری کلینتون رو شکست داد و بعد از اون آقای اوباما حاضر شد که آشتی سیاسی به خانم کلینتون بکنه و ایشون رو به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب کرد که خانم کلینتون برای 4 سال در این شغل باقی بود.
کدوم قشرهای اجتماعی هوادار خانم هیلری کلینتون هستند؟
خانم کلینتون در این انتخابات داره سعی میکنه همون ائتلافی رو که باعث بردن آقای اوباما 7 سال قبل شد رو احیا بکنه. یعنی میشه گفتش که زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی مثل سیاه‌پوستان، آمریکای لاتین‌ها، کارگران، سندیکاهای کارگری و طبقه متوسط، اینها کسایی هستند که ایشون داره سعی میکنه در این ائتلاف بیاره. و جذبه‌ای هم که ایشون داره اینه که اگر ایشون بتونه این انتخابات رو ببره، اولین رئیس جمهور زن تاریخ آمریکا خواهد بود که بعد از اینکه آقای اوباما اولین سیاه‌پوست رئیس جمهور آمریکا بود، به نظر من یک مسئله بسیار مهم تاریخی خواهد شد.
آقای میلانی، نظر خانم کلینتون در ارتباط با برجام، توافق هست ایران و غرب و رابطه با ایران چیه؟
ببینید، این در این انتخابات متاسفانه کندل سیاسی خیلی به طرف راست و خیلی به طرف چپ رفته. یعنی خیلی از جمهوری خواها دارن به طرف راست حرکت میکنن و آقای ساندرز هم داره حزب دموکرات رو به طرف چپ میکشه. خانم کلینتون داره سعی میکنه خودش رو به عنوان یک کاندیدای معتدل معرفی بکنه. در رابطه با مسئله برجام، ایشون خیلی موضع دقیقی داره، اعتقاد داره که این بسیار برنامه دقیق و خوبیه. نباید فراموش کرد که اولین ملاقات‌های مخفیانه‌ای که بین ایرانی‌ها و آمریکا انجام شد در دورانی بود که خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود و ایشون طرفداری از این ملاقات‌ها می‌کرد. الان هم معتقده که این قرارداد بهترین قراردادیه که میتونست آمریکا با ایران به امضا برسونه. در رابطه با مسئله سیاست‌های منطقی ایران، ایشون خیلی نگرانه و به نظر می‌رسه که ایشون شاید در شرایط امروز طرفدار این باشه که مهار سیاسی ایران رو در منطقه ادامه بده. اما بعد از این که به کاخ سفید رفت، ممکنه یه مقداری مواضع خودش رو تغییر بده. در هر صورت در مقایسه با کسای دیگه‌ای که دارن برای انتخابات آمریکا در حزب جمهوری خواه یا ریپابلیکن ها کمپین میکنن، به نظر من موازهشون درباره ایران از همه بیشتر معتدل هست.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر علوم سیاسی و روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما.
دوازده نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیران اطلاعات و ارشاد که دیروز منتشر شد، خواهان برخورد این دو وزارتخانه با یک باند و جریان به گفته اونها مخرب صدها نفری رسانه‌ای شدند. فرج سرکوی، کارشناس و فرهنگی برنامه، از آلمان با ماست. آقای سرکوی، محتوای این نامه چیه و تأثیر اون بر رسانه‌ها چی میتونه باشه؟
این نامه از نظر بافتش، یعنی از نظر جملاتی که به کار بردن، یکی از عجیب‌ترین نامه‌هایی است که در 30 سال گذشته نوشته شده. اینا گفتن که، من جمله شونو میخونم، گفتن یک باند و جریان مخرب صدها نفری یه رسانه‌ای در داخل وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی میباشند و با کشورهای از جمله نروژ، هلند و انگلیس مرتبط هستند. حالا فارسیش که غلط است، که طبیعی است برای قدرتمندان ایران که فارسی رو غلط حرف بزنن یا بنویسن. اما توجه بکنید که اینا گفتن که یک باند صدها نفری، وقتی میگیم صدها یعنی نزدیک به 900 نفر. کل کسانی که در رسانه‌های ایران کار می‌کنن تقریبا می‌تونیم بگیم از نظر اینا تبدیل شدن به یک باندی که اینا مخرب هستند و جاسوس هستند و با کشورهای خارجی ارتباط دارند و هدف اینها هم این استش که این چیزی که اینا گفتن اینا در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های فضای مجازی با سرویس هدایت سرویس‌های انگلیسی و غربی، انگار که حالا انگلیس غرب نیست، با دادن عنوان به این نفوذی‌ها و القاء مواضع خواسته شده از طرف بیگانگان را عملیاتی می‌کنند و بعدم خواستار شدن که وزارت اطلاعات که می‌دونید دستگاه سرکوبگر هست برای بازداشت هست و وزارت ارشاد که برای توقیف نشریات هست، به اصطلاح گفتن که سریعاً به این جریان وابسته به دشمنان انقلاب برخورد کنه و پرونده‌شون رو تسلیم قوه قضاییه نماید، که غلط هست باز در فارسی. بلال یعنی اینا خواستار شدن که صدها نفر از کارکنان رسانه‌های ایران دستگیر بشن و زندانی بشن. هیچ مورد مشخصی رو اشاره نکردن، همین فقط یک اتهام کلی زدن، اما در مجموع میشه گفتش که چند تا عامل وجود داره. یکی این که نمایندگانی که این نامه رو امضا کردن مخالفین دولت هستن و در این حال وابسته به جناح‌های بنیادگرا و اصولگرا هستن و میدونیم که فضای رسانه‌ای این جناح در فضای رسانه‌ای بسیار ضعیف است و چون نزدیک هستیم به انتخابات مجلس، اینا در واقع نگران اینن که رقبای اونها از امکانات رسانه‌ای بیشتری برخوردارن. و در این حال هم با توجه به سخنرانی‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران که مدام به صدا در مورد تهاجم فرهنگی دوباره صحبت می‌کنه، شاید نشانه‌ای باشه از به اصطلاح یک موج جدید سرکوب که بر سر رسانه‌های ایران فرود خواهد آمد.
خب از این خبر آقای سرکوبی بریم سراغ صحنه‌های تئاتر و نمایشگاه‌ها. ترانسکشوال‌ها یا حالا در فارسی افرادی که فراجنسیتی، دو جنسی یا حتی چند جنسیتی هستند، در جامعه ایرانی با مشکلات زیادی مواجهند و نمایش مستند همتون منو می‌شناسیم به همین مشکلات می‌پردازه. این نمایش داستانی رو روایت می‌کنه و کجا به صحنه رفته؟
این نمایش سامان ارسطو نوشته که خودش تجربه مستقیم داره از این ماجرا و در تماشاخانه فانوس به صحنه رفته. خب میدونیم که نویسنده و کارگردان نمایش در سن 41 سالگی تغییر جنسیت داده، یعنی به اصطلاح زن بوده بعد به مرد تبدیل شده، از فرزانه به سامان. و همطور که گفتین کسانی که دارای هویت‌های جنسی متفاوتی هستند، یعنی یک فردی که جسمش به اصطلاح مرد هست اما جنسیت واقعی و شخصیتش زن است یا برعکس، اینا با مشکلات زیادی روبرو هستند و می‌دونیم که در دنیا البته هیچ مشکلی در کشورهای پیشرفته ندارن و میتونن جراحی بکنن یا میتونن با همون وضعیتی که هستن بمانند و به هر حال، اما در ایران مشکلات زیادی دارن. حالا این نمایشی که به صحنه رفته یکی در واقع میتونیم بگیم یک زندگی نامه است در سه پرده که از زندگی خود سامان ارسطو هستش. یک در اپیزود اول وقتی است که او هنوز در زن بوده و عاشق یک زن دیگه شده، در یک کافه رخ میده این، و بعد اپیزود دوم که پزشک خانومی است و تغییر جنسیت رخ میده، و اپیزود سوم بعد از جراحی و مشکلاتی است که او باهاش روبرو خواهد شد. به هر حال نمایش قصدش این است که توجه خانواده را جلب بکنه که به اصطلاح این گونه افراد رو هم ببینن، به هنجار هستن، اینا نابهنجار نیستن، معمولی هستن و برخورد غلط خودشون رو تصحیح کنن.
خب یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به نمایشگاه تابلوهای آبستر در گالری گلستان.
15 تابلو نقاشی هستش میکس مدیا در که در گالری گلستان ارائه شده، آثار رضا پورزرین هست که به اصطلاح از نقاشی فیگوراتیو به سوی آبستر اومده و کوشیده است که در با نقاشی آبستر حرفهای خودش رو بزنه.
ممنون از شما فرج سرکوی. روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم. یک بار دیگه باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم. شهرام، روزنامه کارون از تعطیلی برخی از دکل‌های نفت و تجمع کارگران مقابل استانداری خوزستان خبر داده. دلیل تعطیلی دکل‌های نفتی چی اعلام شده؟
این روزنامه نوشته که برخی از این دکل‌های اجاره‌ای بودن، از کشورهای دیگر یا شرکت‌های خارجی اجاره شده بودن و در حال حاضر امکان استفاده از اون برای ایران وجود نداره. برخی از دکل‌ها هم به نوشته روزنامه مشخص نیست که دلیل تعطیلی اون چی است، اما نکته مهمی که روزنامه کارون به اون اشاره کرده اینه که حدود 300 تن از کارگران صنعت نفت بعد از تعطیلی دکل‌هایی که روی اون کار می‌کردن به دکل‌های دیگری منتقل شدن و از 9 ماه پیش تاکنون حقوق دریافت نکردن. به همین دلیل این روزهای اخیر روزنامه کارون نوشته که این کارگران در مقابل استانداری خوزستان در شهر اهواز تجمع کردن، خواستار دریافت حقوق محقق خودشون هستن. اما مقام‌های مسئول در جمله در شرکت سپنتا که یکی از پیمانکاران نفتی هست و این کارگران برای این شرکت کار می‌کردن، به روزنامه کارون گفتن که ما با مقام‌های وزارت نفت صحبت کردیم که حقوق کارگران رو پرداخت کنن، اما وزارت نفت و به ویژه شرکت نفت جنوب حاضر به پرداخت این حقوق ها نشده و خود شرکت هم تاکید داره که مطالبات از وزارت نفت داره دریافت نکرده، بنابراین پولی برای پرداخت به کارگران ندارم.
روزنامه عصر مردم از تعیین تاریخ برای برگزاری سومین جلسه دادگاه حمله به علی مطهری در شیراز خبر داده. این دادگاه چه روزی برگزار میشه؟
روزنامه عصر مردم نوشته که این دادگاه روز 15 مهر ماه برگزار خواهد شد. از قول آقای مصطفی ترک همدانی که وکیل آقای علی مطهری هست نوشته که دادگاه تاکنون روند مثبتی داشته. این جلسه که در 15 مهر ماه برگزار میشه سومین جلسه از دادگاهی است که به دلیل با شکایت آقای علی مطهری علیه مهاجمان به ایشون برگزار میشه. البته خود مقام های قضایی در استان فارس شماری از دانشجویان دعوت کننده از آقای مطهری برای سخنرانی در این شهر یعنی شهر شیراز را هم به عنوان متهم و مطلع به دادگاه اعلام کرد.
روزنامه خراسان جنوبی از سرانه 6000 تومانی دانش آموزان این استان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبری است که مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی اعلام کرده. ایشون گفته که حدود 1,600,000,000 تومان سرانه برای دانش آموزان استان خراسان جنوبی تعیین شده. به فقر امکانات آموزشی این مقام آموزش و پرورش اشاره کرده. به ویژه استان خراسان جنوبی یکی از استانهای محروم در میان سایر استانهای ایران هست و حتی لوازم آموزشی یا بهداشتی مدارس به اندازه کافی نیست و در مجموع ایشون به طور ضمنی انتقاد کرده و خواستار بودجه بیشتری در این زمینه برای خراسان جنوبی شد.
روزنامه سیستان و بلوچستان یک گزارش میدانی داره از بهداشت حداقلی و امکانات ضعیف مراکز سونوگرافی در زاهدان. روایت این روزنامه از وضعیت این مراکز درمانی زاهدان چطوره؟
بله، این روزنامه اشاره کرده که در زاهدان در بسیاری از بیمارستان ها امکانات تکمیلی برای تشخیص بیماری ها به ویژه وجود نداره. از جمله اشاره کردیم که در شهر زاهدان یکی از بیمارستان ها دارای دستگاه سونوگرافی هست و همین دلیل بیماران باید مدت ها در اونجا صف و نوبت بایستن تا نوبتشون بشه و این روند باعث دیر تشخیص دادن بیماری های بیماران در استان سیستان و بلوچستان که خودش یک استان پهناور هست میشه. علاوه بر این روزنامه اشاره کردیم که بسیاری از بیماران مجبورن که مسافت های طولانی رو به خود شهر زاهدان بیان و این هم یک مشکل دیگر و مشکلات دیگر این بیماران اضافه میکنه.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره این موضوع که عنوانش هست مسابقه وعده ها و کشته ها در محور بجنورد. روایت این روزنامه از این جاده ها چطوره؟
این گزارشی دنباله دار که چند روز پیش بخش اولش منتشر شده بود در روزنامه خراسان شمالی. پیشتر این روزنامه اشاره کرده بود که تصادفات در محور جاده بجنورد به گلستان به جنگل گلستان بسیار افزایش پیدا کرده. حالا این روزنامه گزارش تکمیلی در این زمینه منتشر کرده. خبرنگارش به این منطقه سفر کرده و اشاره کرده که دست کم 60% از تلفات تصادفات رانندگی در استان خراسان شمالی مربوط است به محور بجنورد به جنگل گلستان. اما این خبرنگار تأکید کرده که در هنگام سفر به این جاده مشاهده کرده که وعده های حتی دولت آقای روحانی برای چهاربانده کردن این جاده تاکنون به جایی نرسید.
و روزنامه 19 دی از تلاش برای تأسیس مرکز سمنان شناسی در این استان خبر داده. این مرکز چه فعالیت هایی خواهد داشت؟
این خبر رو فرماندار سمنان اعلام کرده. ایشون گفته که به زودی مرکز سمنان شناسی در شهر سمنان راه اندازی خواهد شد. قرار است که این مرکز به مرکزی برای بزرگداشت و اجرای برنامه‌هایی برای نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان سمنان تبدیل بشه. علاوه بر اون مرکزی باشه برای ارائه پژوهش‌ها در زمینه سمنان شناسی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
با بردیا افشین همراه بشیم و بشنویم ببینیم چه انتخاب‌هایی داره برای امروز.
امروز 22 سپتامبر روز جهانی بدون خودرو نام گذاشته شده. تا دست کم فقط برای 24 ساعت رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه موتوری دست از استفاده از این وسایل بکشن و برای جابجایی درون شهری و یا بین شهری از روش‌های استفاده کنند که کمتر به محیط زیست آسیب می‌رسونه یا اصلا هم آسیبی نمی‌رسونه. روز جهانی بدون خودرو روزی است برای اینکه رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه موتوری رو بیارند به روش‌های پایدارتر و سبزتر حمل و نقل. روش‌هایی چون استفاده از وسایل نقلیه جمعی و عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی. متاسفانه باید اعتراف کنم مقامات مسئول در تعداد کمی از شهرهای بزرگ و پر جمعیت جهان این روز را روز جهانی بدون خودرو رو جدی میگیرند و دعوت میکنند از شهروندانشون برای مشارکت و حتی در همین شهرها هم مشارکت همگانی اصلا گسترده نیست. از طرف دیگه توان سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست اونقدر نیست که بتونه روز جهانی بدون خودرو رو تبدیل کنه به اتفاقی فراگیر و گسترده در سطح بین المللی. برحال شاید این روز روز جهانی بدون خودرو فرصتی باشه خوب برای من که یک آرزوی همیشگیم رو دست کم با شما شنوندگان امروز برنامه صبحانه با خبر در میون بگذارم و اون آرزو دیدن روزی است که در سراسر جهان مردم برای رسیدن به مقصد مورد نظرشون پیاده روی و دوچرخه سواری رو ترجیح بدند و در درجه بعدی به وسایل نقلیه عمومی رو بیارند و استفاده از خودروهایی با سوخت فسیلی انتخابی باشه براشون در درجه آخر اهمیت، اون هم در مواقعی بسیار ضروری و به شکلی بسیار مسئولانه. امیدوارم این آرزو روزی محقق شه. برای همین به استقبال روز جهانی بدون خودرو رفتم در این برنامه و آهنگ‌هایی رو براتون انتخاب کردم که ترانه اونها اشاره هایی داره به وسایل مختلف نقلیه عمومی و جمعی، وسایلی چون اتوبوس، قطار زیرزمینی و تراموا.
Well, let me tell you of the story of a man named Charlie on a tragic and fateful day. He put 10 cents in his pocket, kissed his wife and family, went to ride on the MTA. Well, did he ever return? No, he never returned, and his fate is still unlearned.
What a pity.
He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who'll never return.
این آهنگی است به اسم MTA با اجرای گروه کینگستون تریو. این اجرا متعلق به سال 1959 میلادی، 56 سال پیش. البته 10 سال پیش از این تاریخ این آهنگ رو جکلین استیر ساخته بود. ترانه این آهنگ روایتگر داستانی است اغراق شده که با منطق هم اصلا جور در نمیاد، اما در این حال جالب توجه و نگاهی نقادانه داره به وضعیت مدیریت شهری، برای همین تونسته تبدیل شه به یک آهنگ نمادین و بسیار موفق. ترانه این آهنگ درباره مردی است به اسم چارلی که سوار بر قطاری زیرزمینی درون شهری در شهر باستن در ایالات متحده میشه، غافل از این که نرخ بلیت مترو افزایش پیدا کرده و او به علت نداشتن پول لازم برای پرداخت به هنگام خروج برای همیشه مجبوره که سوار بر قطار زیرزمینی باقی بمونه. این توضیح رو بدم، MTA اسم این آهنگ مخففی است برای نام سازمان حمل و نقل عمومی شهر باستن.
Citizens of Boston, don't you think it's a scandal how the people have to pay and pay? Fight the fare increase, vote for George O'Brien, get for Charlie of the Yale.
مطمئناً سوار شدن اتوبوس گاهی میتونه تجربه بسیار دلپذیر شهری باشه و گاهی هم برای خیلی ها میتونه سخت باشه، اما در این آهنگ، آهنگ باستاپ یا ایستگاه اتوبوس، گروه هولیز انتظاری دلانگیز رو برای سوار شدن به اتوبوس در یک ایستگاه توصیف میکنه. در ترانه این آهنگ از زبان راوی که احتمالاً پسریست جوان از تجربه روزانه‌اش در ایستگاه اتوبوس میشنویم که در اون در سراسر تابستون هر روز دختری رو میدیده و توجهش به او جلب شده و در آخر یک باران اواخر تابستان فرصتی به او میده برای این چترش رو به دختر تعارف کنه و این آغازی بود برای ماجرای عاشقانه این دو. آهنگ ایستگاه اتوبوس رو گروه هولیز در سال 1966 میلادی منتشر کرده. هولیز یکی از موفق ترین گروه های موسیقی پاپ راک انگلیسی در دهه 60 بود. هر چقدر هم بین متخصصین حوزه‌های طراحی، مدیریت شهری و یا حمل و نقل بر سر نکات مثبت و منفی تراموا بحث و جدل بسیاری وجود داشته باشه، مطمئناً اکثرشون استفاده از این قطارهای درون شهری و روزمینی رو ترجیح میدن به استفاده از خودروهای شخصی. به هر حال تجربه استفاده از تراموا در بسیاری از نقاط جهان نشون داده که کفه ترازو به سمت نکات مثبت سنگینی میکنه، به خصوص وقتی صحبت از بهینگی مصرف سوخت باشه و حفظ محیط زیست. در تورانتو، مرکز استان اونتاریو در کشور کانادا، مثل برخی دیگر از شهرهای آمریکای شمالی به این وسایل نقلیه به تراموا میگن ستریت کار یا ماشین خیابونی و در این آهنگ که تا ثانیه‌های دیگه به ادامش گوش میدیم، راوی مردی اهل تورانتوست که برای 11 سال هر روز سوار این ماشین‌های خیابونی میشه و این تجربه خوشایند شهری باعث شده که او شهرش تورانتو رو بسیار خوب بشناسه. این آهنگیست از ستامپینگ تام کانر، هنرمند کانادایی موسیقی کانتری که بهار 2 سال پیش در 77 سالگی درگذشت. There's a whole lot of people who wait along the track for the signal from my clanging trolley bell. I'm a TTC skedaddler. Get a socket from a big red rattler. Get a socket from a big red rattler. Get a socket from a big red rattler. در آخر با هم به آهنگی به اسم نشنال اکسپرس یا اتوبوس سریع سیر ملی گوش میدیم. این آهنگیست از گروه The Divine Comedy. آهنگیست متعلق به انتهای دهه 90 میلادی و در اون راوی تجربه یک سفر بین شهری رو با اتوبوس بیان میکنه که چقدر میتونه این تجربه دلپذیر باشه و چقدر پرمعنا. مضمون ترانه این آهنگ اینه که حتی در حالی که حال آدم چندان هم خوش نباشه، تجربه سفر با اتوبوس بین شهری با دیدن آدم‌های مختلف میتونه پر از معنای زندگی باشه و حال آدم رو جا بیاره. با هم گوش میدیم. نشنال اکسپرس از گروه دیواین کامیدی، گروهی که فعالیتش رو از انتهای دهه 80 میلادی از ایرلند شمالی آغاز کرده.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.